بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم شیخ نقدی که فرمودن این بود که اگر درباره اقل و اکثر احتیاط کنیم و اکثر را انجام دهیم غرض حاصل نمیشه. چون غرض از تشریع به قصد وجه حاصل میشه. قصد وجه متفرع بر وجود قصد امر. و چون نمیدانیم اکثر واجبه یا نه، جزء یازدهم امر داره یا نه، نمیدونیم که جزء یازدهم امر داره نداره، نمیتوانیم این جزء یازدهم رو به قصد وجوب انجام دهی، نمیتونیم که. اگه میدونستیم اینو به قصد وجوب انجام میدادیم، ولی ما که نمیدونیم. چهار نقد بر ایشان وارد میشه. نقد اول اینه که قصد وجه برای حصول غرض واجب نیست. اتفاقاً آنانی که قصد وجه رو واجب میدونن، مواردی در فقه داریم که برخلاف نظر آنهاست. یکی از آن موارد دوران بین متباینینه. مثل این که در مسافرت به جایی رسیدیم که نمیدانیم قصر واجبه یا اتمام، احتیاط میکنیم، هر دو رو میخونیم، جمع میخونیم، هم اتمام میکنیم هم قصر، در حالی که قصد وجه هم نیست. اشکال دوم اینه که قصد وجه در واجبات نفسی و مستقل واجبه، اما نه در واجبات ضمنیه. اجزای نماز واجبات ضمنیه، قرائت در ضمن بقیه اجزا واجبه، سجود رکوع در ضمن سایر اجزا واجبه. ما برای نماز قصد وجه می کنیم، به چه اعتبار؟ آیا به اعتبار اجزا یا به اعتبار اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق لیل؟ قطعا به اعتبار اون اقیم الصلاته. چون امر به مرکب امر به عین اجزاست، امر به طبیعت امر به خود اجزاست. قصد قربت، قصد تمیز، قصد وجه برای اجزاء واجب نیست، بلکه برای اون خود واجبه، برای اون امر اولیست که صادر میشه. اون امر اولی که صادر میشه اونه. اشکال سوم ما بر ایشان اینه که اگر برای تأمین حصول غرض محتاج به قصد وجه هستیم، دو تا تالی فاسد لازم میاد. تالی فاسد اول اینه که قصد وجه برای تأمین حصول غرض فقط در تعبدیات، نه در توسلیات. چون در توسلیات مثل دفن میت غرض به همون حصول دفن، قصد قربت نمیخواد، قصد وجوب نمیخواد. بابا میت رو دفن کن دیگه، چرا انقدر شک میکنی که آیا به نیت وجوب دفن کردم یا به نیت مستحب؟ رفتش کردی رفتی دیگه، به قول مرحوم شهید ثانی در دفن میت تواری مهمه، اینه که آجور من خاکا رو روش بریزی، او رو پنهان کنی زیر خاکها، مثل همون ماجرای قابیل و قابیل که کلاغ اومد تواری کرد و به اینا یاد داد. مهم همینه. اما در تعبدیات قصد وجه لازمه، چون قصد قربت، قصد وجوب، قصد امر، اینا تو عباداته. بنابراین اقل و اکثر ارتباطی فقط محدود به تعبدیات میشه، در حالی که بحث ما اهم از تعبدیات و توسلیاته. فساد دوم اینه که در بسیاری از موارد فقه قصد وجه در مورد احتیاط حاصل نمیشه. مثلا عند اشتباه القبله باید احتیاط کنید. احتیاطش چیه؟ احتیاطش اینه که به چهار طرف نماز بخونید. خب کدوم از این چهار طرف رو به قبله هست؟ نمیدونم که اینه اونه، نمیدونم، قصد وجه نمیاد. پس باید احتیاط نکنم، چهار تا نماز نخونم. لم یقل بهی احد، هیچ که اینو نمیگه که باید چهار طرف نماز نخونی، نماز رو رها کنی به خاطر اینکه قصد وجه نمیاد. هیچ که اینو نمیگه. ما در بحث تعبدی و توسلی گفتیم که در موارد احتیاط عمل را نسبت و اضافه به مولا بدی کافیه. این چهار طرف میخوانم به عنوان اینکه مولای حکیم از من خواسته، شارع مقدس از من خواسته، اون کافیه دیگه، دیگه بیش از این نمیخواد، همین بس دیگه. شارع مقدس از من بخواد، بندم به اعتبار همین جهت که شارع خواسته دارم انجام میدم، دیگه بیش از این اندازه لازم نیست. اونجا گفتیم همین اندازه مقربیت میاره، مگه دنبال مقربیت نیستید؟ همین که مضافن الالمولاست مقربه، تقرب ایجاد میکنه. خب تا اینجا سه تا نقد مشخص شد. اونایی که قصد و وجه رو واجب میدونن گفتیم اتفاقا موارد فقه برخلافتونه، این یک. اونایی که برای حصول غرض قصد و وجه میخوان گفتیم این تو تعبدی در واجبات مستقله است، نه در اجزاء زمینیه. این دو، اونایی که گفتن آقا در حصول غرض شرط است که باید قصد وش کنید، گفتیم مثلا در موارد احتیاط دو تا تالی فاسد داریم، یکیش موارد احتیاطه، یکیش اینه که بحث و مستقلن میبری تو تعبدیات و توی توسلیات، این بحث دیگه نمیاد، در حالی که بحث در هر دوتاست، فقط تو تعبدیات نیست که، در هر دوه. خیلی باید توجه کنید، مباحث عمیقیه، دروس و حوزه، خیلی دروس حوزه عمقش زیاده. مثلا ابن خلدون تو مقدمه کتابش فکر میکنم حدودا از اون دو جلدی هایی که من دارم صفحه 70 باشه، ایشون میگه که فقط فقه شیعه هست که به خاطر اینکه پویاه بحث اعلم رو مطرح کرد. بعد اسم شهید ثانی رو میبره، میگه شهید ثانی و پسر ایشون حسن ابن شهید ثانی که صاحب معالمه، در اصول حسن ابن شهید ثانی بحث عدم مطرح شد. یه بیماری بود، ایشون می نویسه یه بیماری بود، پیغمبر رو گفتن دو تا طبیب برای این بیمار داریم، چه کار کنیم؟ هر دو کدوم بگیم؟ پس آقا فرمودن، پیغمبر فرمودن اونی که اعلمه، اعلم و من هما، اعلم از این دوتا رو. یه این اعلم اعلم تو فقه شیعه و پویایی فقه شیعه اینه که جامعه مساجد کشورهای شیعه نشین دقیقا امتیاز میدن این طلبه رو، این امام جماعت رو با اون امام جماعت، اینا انداختن تو مردم که همه رو یکسان نبینید. میگه این بزرگترین امتیازه، لذا میگن تقلید علم واجبه، و اگر با وجود علم غیر علم رو تقلید کنید باطله. این که ما اصرار داریم برای این که پافشاری میکنیم سینه به سینه علم به شما منتقل بشه، برای همین پویاییه. واقعا این پویایی خیلی مهمه. مثلا زمان ما آیت الله العظمای مکارم درس خارج اصول داشت، بد نبود، شلوغ بود، آقایون همه داشتن، آقای وحید هم داشت، پای درس آقای وحید همه اصولی و فقیه در اومدن، پای درس اینا همه مبلغ دین و این و مسجدی استاد نتونستن. شما همین بحث حالا مراجعه کن به انبار رسولش، مثلا نمی نوش بهتر بود، بابا حالا این منده خود اینجا مراجعه کرد، اما آقای وحید می اومد ماشاءالله، اومد اینجا، ما هم درس ایشون رفتیم هم درس ایشون، ماشاءالله وارد می شد، آدم می فهمیدن چیه. هر دو لازمه، هم حاج آقا لازمه، همین اونا باید برن تو مساجد، پویایی فقه ماست که اجازه نمیدیم ما میگفتیم که هم کافی لازمه هم متحری، هر دو لازمه. هم دیگر رو تنقیص نکنید، همه باید باشید، هم اعلم هم عالم هم مسئله گو، تا اینکه هر کسی فکری داده بتونه یه خدمتی به این مسلمین به شیعیان بکنه. گاهی یک طلبه همونی که بی سواد میدونید از یک استاد برجسته حوزه موفق‌تر عمل میکنه. قبول داری؟ آدم میبینن میرن توی شهر استولا لذت میبرن. خدا شاهد گاهی وقتا اینجا منبر میرم، اینا که جمعیت عظیم میریزن پای منبر من، میدونم که علمای شهر تنقیص میشن، عمدن منبر رو خراب میکنن که اینا تنقیص نشن. پیش از 15 سال بابل نرفتم، هرچی امام جمعه زنگ میزنه آیون میان، چون من دیدم من میرم اونجا اینا تنقیص میشن، منبرم که شلوغ میشه میریزن. این منبر ها تنقیص نکنیدم دیگر، هر کجا فهمیدید رفیقت داره تنقیص میشه عقب بکش. این دفعه من و علامه حسن زاده درس کردم، آقا جان چرا شما یه دفعه همه چیز گذاشتی کنار؟ فرود من که قم بودم دیدم راست میگه، سیل جمعیه به مسئول منه. بنده همون مغازه روبروی چیز آقای وفایی اونجا کتاب هدایه منو چاپ کرده بود، جوون بودم پای درس آقای حسن زاده بودم، نشان نشسته بودم، یه آقای حسن زاده میره جوون ها میدون دنبالش، بهش گفتم آقای حسن زاده میخواد ببینی؟ آره بودم اونا داره بیره. این منو ورکت دوید. یک معلمی بود ایشم تیغ میکرد، اعتقادی به علما هم نداشت، دوید هر خدمت رو از کنم. حاجه ها خیلی شلوغ میشد، یعنی ما در رو میبستیم از درس، در مقام تدریس در قفل میشد، اما 7-8 نفر داخل بودیم بیرون صف میکشیدن. آقای مکارم فرمودن یه درس اخلاق بود، همون مدرسه امام امیرالمومنین داده اونجا جلو صفایه اونجاش، هفته سوم دیگه این پلیس این مسیر رو بست از جمعیت رفتیم دیگه نیومد. هی مردم فشار آوردن چرا نیومد؟ رفتم به ایشون عرض کردم چرا نیومدی؟ اخ آمدم تو را برگشتم. گفتم به چی برگشتی؟ گفت سوال کردم اینا برای چی اومدن؟ گفت اینا برای حسنزاده اومدن. آه حسنزاده این همه جمعیت، خندم هم میگرفت نگاش میکردم. بعد اون هفته دیگه چیکار کنیم؟ گفت من حال ندارم. حالا الله چه تربیتی، چی اینا اینجوری تربیت کرد؟ لذت داره ها این تربیت ها، همدیگر رو تنقیص نکنید، همدیگر رو عاشقانه در بغل بگیرید. حتی اون میگه یه دونه حدیث میخونه، یه حدیث، هم حدیث هم ممکنه غلط بخونه، و خیلی آفرین خیلی قشنگ گفتی. بچه دین ما اینه، مسلک ما اینه، همه ما باید بدونیم که بزرگ شدن ما دست خداست. تو عز و من تشا، تو ذل و من تشا، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بابا بخونید این رو تو قنوت نمازتون عشق بریزید، قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فلان طلبه لغزید، خب لغزش هستی، چرا تو سرش میزنی؟ تو گوشیش فلان عکس مستحجن بگو، طبیعیه خدا داره بهش روزی میده، اون وقت تو داری کافرش میکنی؟ خدا داره نونشو میده، مگه نگفت که غافر الخطیات؟ مگه نگفت غافر السیئات؟ تو مناجات دل شبشو دیدی؟ توبه خلوتشو دیدی؟ پشت سر شروع میکنی، بیچاره رو له میکنی، گناه نداره، معصیت نداره. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه لهم عذاب علی. با این سیره که نمیشه سیره، اینه که بدبینی نسبت به هم دیگه میزنید، له میکنید هم دیگر، اینه که در بیار لغزش طبیعیه. خیلی ها لغزید، تو هم لغزیدی، نفهمید کسی، حالا این بیچاره یه لغزید فهمید. حالا این از بد شانسش کسی فهمید، زنش خراب کردی، زندگیش خراب کردی. من گاهی به قضات هم نصیحت میکنم، من داره که میبرند برای درس اخلاق رو قضات میگم بابا اینه که بدبینی رو پرونده نگیر. چند بار عفوش کن، دوان اینا سیرهشون همینه، خیلی ها سیرهشون خیلی ها اینه، قانون تقریبا رهبری به اینا توضیح کرد. غریزه طبیعیه، هوای نفس طبیعیه، آدم رو فریب میده، فریب میده، طبیعیه. اگر پشت سر دوست عزیزت یه چیزی از اینا گفتن، کیف نکن از درون، بگو شما اشتباه دیدید، شاید چیزی دیگه بود. خیلی از وقتها فضای تشویقی و فضای جاذبه حتی اکثری میتونه شما رو فقیه کنه. اینه که بدبینی بزنی، همه باید برن کنار، از دم باید بزنن کنار. این سه تا شد. چهارمیش در واقع دلیل ما میشه بر احتیاط، هم نقد هم به نوعی دلیل میشه، برای اینکه ما میخواییم احتیاط عقلی رو اینجا جاری کنیم. درباره تأمین حصول غرض باید دید که آیا قصد وجه شرط مطلقا حتی در صورت تعذر، یعنی اگر بخواهید غرض از عبادت رو تأمین کنید مشروط به قصد وجهه. ما فکر نمی کنیم کسی از فقها این نظریه رو داشته باشه، فکر نمی کنم. برای این که اگر حصول غرض عبادت مشروط به قصد وجه باشه، لازمش اینه که هر کجا جاهل به عبادت هم نمیدانم 9 جزئی یا 10 جزئی، نمیدانم سوره واجبه یا نه، رأساً و به کلی تکلیف از من ساقط بشه. به خاطر این که با وجود جهل قصد وحش نمیاد و قصد وحش شرط حصول غرضه. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وقتی قصد وحش محقق نشد، تکلیف هم رأساً از ما برداشته میشه. فکر نکنم کسی نظریه رو بده، یعنی این اندازه بگیم شرط، نه این اندازه شرط نیست. صورت دوم اینه که بگیم آقا قصد وجه حتی امکان برای حصول غرض لازمه و جایی که امکان نداده قصد وجه لازم نیست. بنابراین نظریه در دوران بین اقل و اکثر به هیچ وجه قصد وجه ممکن نیست، چون اگر بخواهید اقل رو به قصد وجه انجام بدید معناش اینه که اقل واجبه، ده جز واجبه، یازده جز واجب نیست. در حالی که شما نسبت به ده و یازده مرددید، و اگر بخواهید اکثر رو به قصد وجه انجام بدید با وجود این که نسبت به اقل مردد هستی، قصد وجه ممکن نیست. لذا عقل میگوید علم اجمالی به وجوب مردد بین اقل و اکثر اشتغال ذمه میاره، برای این که از تکلیف بری و ذمه بشی قاعده اشتغال جاری کن. چون اشتغال یقینی مقتضی براعت یقینیه هست، اتیان عقل براعت یقینی نمیاره، اما اتیان اکثر براعت یقینی میاره. لذا وقتی شک میکنم سوره جزء نمازه یا نه، نماز رو با سوره میخوانم تا بری و ذمه شوم. اینه که ما میگیم در اقل و اکثر لازمه که عقلن احتیاط کنید، اما شرعن براءت واجبه، براءت جاری کنید. انشالله فردا شرع رو میپردازم براتون. غفر الله لنا ولکم انشاءالله و السلام علیکم.